أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصى نعماؤه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. الأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وجميع أنبياء الله ورسله وملائكته، لا سيما سيدنا ومولانا ناموس الدهر بقية الله حجة ابن الحسن، روحي وأرواحنا فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خداوند قلوب همه ما رو به نور قرآن و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولا شهادت امام کاظم رو به محضر امام زمان رهبر معظم انقلاب و شما محبین اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. درود و سلامم میفرستیم به روی حضرت امام دو یادگارشون، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای فتح خرمشهر، شهید بزرگوار، شهید جهان آرا، شهید علم الهدا، بانیان خیر و همه کسانی که سالیان دراز در این مسجد اقامه نماز میکردند، در جلسات شرکت میکردند برای سلامتی رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران مخلص جمهوری اسلامی ایران. و شما خوبان و شما نیکان یک صلواتی رو مرحمت بفرمایید. با کسب اجازه از استاد بزرگوار خودم حضرت آیت الله مدنی که امر فرمودن و صحبتهای من در محضر این استاد بزرگوار زیر به کرمان بردن هست، بزرگواری کردن و نشستن و صحبتهای ما رو میخوان گوش بکنن، من تقدیر و تشکر میکنم از محضر استاد خودم و بزرگ خودم. قبل از اینکه بحث خودم رو شروع بکنم چند نکته رو خدمت شما محبین اهل بیت عصمت و طهاره عرض کنم. یکی از آثار مهم صلوات این است که گناهان رو از بین میبرد، گناهان رو پاک میکند. امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرمایند اگر کسی گناه زیاد کرده باشد، وسیله ای برای پاک کردن نداشته باشد، مداومت و زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد. این ذکر صلوات پاک کننده گناه است، هم در حکم مداد هست. اگر شما صلواتی رو بر زبان خودتون جاری کنید برای شما ثواب می نویسن و هم در حکم پاککن است، گناهان انسان رو پاکش می کند. خدا رحمت کند عاشق رجب علی خیاط، این عارف یکی از ارادتمندان ایشون می گفت ایشون خیلی اهمیت می دادن به ذکر استغفار و ذکر صلوات، مداومت داشتن. می گفت ایشون عرض کردن، گفتن که اگر کسی در طول زندگی خودش مداومت بر ذکر صلوات داشته باشد، رسول مکرم اسلام در اون موقع جان دادن میان و بوسه بر لبان اون شخصی که در طول زندگی خودش مداومت بر ذکر صلوات دارد. حالا این چند دقیقه ای که من تصفیه وقت خواهم کرد نرس کنید برای حاجات خودتون، برای سلامتی رهبر معظم انقلاب، برای شادی اموات خودتون، هم صحبتهای من رو گوش بدید و هم اینکه این زبانتون رو مشغول بکنید به ذکر خداوند متعال که یکی از اذکار همین ذکر صلوات است. یه صلواتی رو مرحمت بفرمایید. اما امشب شب شهادت امام کاظم صلوات الله و سلام علیه هست. نام این امام بزرگوار موسی هست. کنیشون ابوالحسن یا ابو ابراهیم هست. لقب مشهور این امام بزرگوار کاظم هست. مادر بزرگوارشون شخصیت بزرگواری به نام حمیده خانم که امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماین حمیده پاکیزه از هر گناهی است. اما اون چیزی که در سیره امام کاظم صلوات الله و سلام علیه هست این است، این امام بزرگوار فوق العاده به فرزندان خودشون، به همسران، به همسر خودشون محبت می‌ورزیدند، به خانواده خودشون فوق العاده محبت می‌ورزیدند، به اقوام و قیشان خودشون هم محبت داشتن هم مهر می‌ورزیدن، به فقرا و نیازمندان هم رسیدگی می‌کردن، در دل شب بلند می‌شدن آردی، نانی، غذایی، پولی رو می‌بردن به درب خانه فقرا و هیچ کس هم مطلع نمی‌شد که این رحمت و این نعمت از سوی چه شخصیتی برای اینها آورده می شد. این اون چیزی است که در سیره این امام بزرگوار است. اما برادرم و خواهرم، امشب در این جلسه نورانی، در این محفل بسیار باصفا، می خواهم یکی از پیامهای این امام بزرگوار رو خدمت شما بزرگواران عرض کنم. یکی از پیام‌های این امام بزرگوار این است. آقا امام کاظم فرزندان خودشون رو جمع کردن، گفتن فرزندان من یک سفارشی به شماها دارم، یک وصیتی به شماها دارم، اگر این رو خوب حفظ کنید و بهش عمل کنید بدانید که نجات پیدا خواهید کرد. حالا این سفارش امام بزرگوار، این وصیت امام بزرگوار، این پیام امام بزرگوار این است. آقا فرمودن اگر کسی در گوش راست شما به شما ناسزا گفت، بعد آمد در گوش چپ شما عذرخواهی کرد، معذرت خواهی کرد، عفو و گذشت رو از شما تقاضا کرد، حتما عفو و گذشتش رو پذیرا باشید. امشب میخوام مباحثه ای رو با هم دیگر داشته باشیم پیرامون این پیام این امام بزرگوار که به فرزندان خودشون هم وصیت کردن هم سفارش کردن در مورد عفو و گذشت و عذرخواهی، همون سبک اسلامی که مقام معظم رهبری در بیاناتشون فرمودن. اگر این مسئله عفو و گذشت در زندگی ما بیاد، در اجتماع بیاد، در جایی که داریم در زندگی میکنیم بیاد، این پیام امام بزرگوار امام کاظم زندگی رو با سفر می کند، زندگی رو درش آرامش حاکم می شود. ما در قرآن داریم یکی از چیزهایی که رحمت الهی بر انسان نازل می شود و یکی از صفاتی رو که خداوند متعال دوست دارد همین صفت عفو و گذشت و عذرخواهی است. ما در آیات قرآن داریم خداوند متعال در فردای قیامت خطاب می کند عین عفون عن الناس، کجاین اون انسان هایی که در دنیا گذشت می کردن، عفو می کردن، عذرخواهی رو می پذیرفتن، اینا بیان بدون حساب و کتاب وارد بهش بشوند. این صفتی است که خداوند متعال او رو دوست دارد. در هیچ جایی نیامده است که بنده خداوند متعال حقی رو بر خداوند متعال داشته باشد، اما یک جا آمده است که این بنده حقی رو بر خداوند متعال دارد، اونم در همین صفت عفو و گذشت است. اما اون چیزی که در روایات اهل بیت عصمت و طهارت است این است، خداوند متعال به پیغمبر خودش خطاب کرد اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق بزرگی داری. میدانی چه زمانی خداوند متعال به پیغمبر خودش خطاب کرد اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق بزرگی داری؟ امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماین خداوند متعال به پیغمبر خودش خطاب کرد این سکار رو انجام بده. وقتی که پیغمبر این سکار رو انجام داد، از این امتحان الهی درآمد، خداوند متعال به پیغمبر خودش خطاب کرد اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اولین موردش این است، پیغمبر خود العف، گذشت بکن، عف داشته باش. این در سیره پیغمبر و همه اهل بیت عصمت و طهارت بوده است. شما همین زندگی امام کاظم صلوات الله و سلام علیه رو بررسی کنید، حتما برید مطالعه کنید، این در سیره امام کاظم صلوات الله و سلام علیه بوده است. شما ببینید امام کاظم صلوات الله و سلام علیه به دشمن خودشون نفرین نکردن. اون زمانی که در زندان بودن، خیلی در کمین بودن، ببینن امام کاظم چه سخنی رو بر زبان خودشون دارن جاری میکنن، هیچ صحبت ناسزایی رو امام کاظم صلوات الله و سلام علیه در زندان بر زبان خودشون جاری نکردن. هر کسی که به امام بزرگوار بدی کرد، امام بزرگوار احسان کردن. یکی از متعصبین اهل تسنن دارد میگه این لقبی رو که لقب کاظم رو به این امام بزرگوار دادن به خاطر این بود که در هر جایی که به این امام بزرگوار بدی کردن، این امام بزرگوار گناه احسان کردن، گذشت داشتن. اول خداوند متعال به پیغمبر خودش خطاب کرد خذ العفو، پیغمبر عفو کن، ببخش. دوم امر به معروف بکن. حالا این یکی از واجباتی هست که یا فراموش شده است یا هم بعضی مواقع ما داریم رو توجیش میکنیم. و سوم این که با انسانهای جاهل، با انسانهای نادان نشست و برخاست نکن. این سکار رو که پیغمبر بزرگوارمون انجام دادن، خداوند متعال خطاب کرد اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق بزرگی داری. یا در یک روایت دیگری داریم که نبی مکرم اسلام شمشیر رو داشتن، در قبضه این شمشیر چند نکته آمده بود. یک، سلمن قطعش. هر کسی که با شما قطع صله خویشاوندی می کند، قطع رحم می کند، میخواد پیوندش رو با شما قطع کند، سلمن قطعش، تو برو دنبالش، این صله خویشاوندی رو قطع نکن. دومین نکته ای که در روی قبضه شمشیر نبی مکرم اسلام آمده بود اینه: وعف و امن ظلمک. هر کسی که به تو ظلم کرد تو گذشت داشته باش، تو عفو کن. و از این نوع روایت ها ما در سیره اهل بیت عصمت و طهارت داریم، زیادم هست. شما همین نهج البلاغه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امیر بیان رو ملاحظه کنید، در خطبه 289 نهج البلاغه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دارن برادران راستین خودشون رو دارن بیان میکنن. امیر المؤمنین میفرماین من برادری داشتم، حالا شارحین نهج البلاغه یکی میگه این برادر آرمانی است، بعضی از شارحین نهج البلاغه میگن این ابوذر غفاری است، بعضی هم خطاب میکنن به طور عام است. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میفرماین من برادری داشتم این خصلت ها رو داشت، سقر الدنیا فی عینه، دنیا در مقابل چشمانش کوچک بود، اهمیت به دنیا نمیداد. دوم برادری داشتم سرزنش نمی کرد، انسانها رو ملامت نمی کرد. و سوم برادری داشتم که عذر می پذیرفت، هر کسی می آمد ازش تقاضای عذرخواهی می کرد، تقاضای عفو می کرد، اون عذر رو می پذیرفت، عفو رو می پذیرفت. شما همین خطبه 289 نهج البلاغه رو بررسی کنید، 12 ویژگی رو امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب دارن برمی شمارن، خواندنی است، برید مطالعه کنید. خدا رحمت کند شیخ بهار و این عالم بزرگوار، بهش خبر دادن شیخ بهار فلانی دارد غیبت شما می کند، فلانی دارد غیبت شما رو می کند. بلا فاصله این عالم بزرگوار پاکتی رو آوردن، مقداری پول داخلش گذاشتن، دادن به این فرد که برو به اون فلانی بده. بعد این فرد با خودش گفت که این گوشهای این عالم سنگین است. کتاب گرد شیخ با فلانی دارد غیبت شما رو دارد می کند. گفت من متوجه شدم فلانی دارد خدمت به من می کند. بعد این کتاب گرد شیخ بها فلانی دارد غیبت شما رو می کند، دارد خدمت به شما می کند. گفت بله. گفت خدمتش این است که دارد از گناهان من بر می دارد، می برد روی پرونده خودش می دارد. این کسی که این کار را دارد انجام می دهد باید هم پول براش فرستاد، هم تحسینش کرد، هم شکر گزاریش کرد. بعد خطاب کرد کسی که غیبت می کند که ممکن است ثوابی نداشته باشد، چطوری دارد به شما خدمت می کند؟ شما هم شک گذار هستید. بعد این عالم بزرگوار خطاب کرد، گفت که این دارد بار ما رو دارد سبک می کند، ما ممکن است گناهی داشته باشیم، گناهان ما رو دارد پاک می کند، می برد روی پرونده عمل خودش. بعد خطاب کرد از این به بعد غیبت شما رو نمی کند. بعد شیخ بها این عالم بزرگوار هم خطاب کرد، ما هم از این به بعد براش پاکت نمی فرستیم، ما هم براش پاکت نمی فرستیم. اصلا در اینجا این عالم بزرگوار ناراحت نشد، غضب نکرد، خب یکی از چیزهایی که آرامش خانواده رو دارد از بین میبرد همین غضب است. تسلط بر اعصاب آرامش میآورد. خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه نذر کرده بودند که در سر دست اگر غضبناک بشوند یک سال روزه بگیرند، چون این عالم بزرگوار میدانستند که غضب و خشمگین شدن چه آثار و پیامدهایی رو بر روح و جان انسان دارد. عزیزان من، برادران و خواهران عزیز، محبین اهل بیت عصمت و طهارت، بیایید این پیام امام بزرگوار رو سلوحه کار خودمون قرار بدیم و از این دنیا برای آخرت خودمون توشه ای بفرستیم. در بعضی از مواقع هست که خداوند متعال چوب حراج دارد میزند به بهشت خودش. از این فرصت های ماه رجب، از این ولادت ها، از این شهادت ها باید به نحو احسن استفاده کنیم. این زمانی که در اختیار من و شما است، این زمان مهمان است. بعد این مهمان خطاب میکند به انسان، در داخل من سخنهای خوب بزن، در داخل من کارهای خوب انجام بده. حالا این زمان باید به نحو احسن استفاده کنیم. یه صلواتی رو مرمت بفرمایید. این نکته هم به عنوان یادگاری خدمت شما عزیزان عرض می کنم. بدانید که خداوند متعال چقدر بنده خودش رو دوست دارد. سلطانی بود، یک وزیری رو داشت، دید کار نمی کند، فکر کرد که چطوری من بتوانم این وزیر خودم را از کار بر کنارش کنم. او را خواست به دفتر خودش، گفت وزیر من 3 تا سوال ازت دارم، اگر این 3 تا سوال رو پاسخ دادی تا فردا سر کار خواهی بود، اگر پاسخش رو تا فردا نیاوردی بدان که سر کار نخواهی بود. سوالها این بود: خداوند متعال چه می خورد؟ خداوند متعال چه می پوشد؟ خداوند متعال چه می کند؟ سوالها رو گرفت، آمد داخل خانه، از سر شب تا صبح خواب نرفت، سوالها هم سخت بود. بعد در داخل خانه یک غلامی داشت، غلام بسیار خوبی داشت، دید که این وزیرش مثل همیشه نیست، این اربابش مثل همیشه نیست، ناراحت است. بعد سوال کرد که شما مثل همیشه نیستی، خوب نیستی، علتش چی است؟ گفت سلطان من 3 تا سوال از من پرسیده است، اگر تو فردا جوابش رو نبردم از کار بر کنار می شوم. گفت حالا سوالها چیه؟ گفت من وزیرش نمیدانم، تو که غلام من هستی میدانی. گفت حالا خدا رو چه دیدی؟ از من سوال کن بلکه بلد باشم. اولین سوالش گفت این است، گفت خداوند متعال چه میخورد؟ گفت عجب نمیدانی چیه؟ این که خیلی سوالش راحت است. گفت خداوند متعال کم بنده خودش رو میخورد. خداوند متعال کم بنده خودش رو میخورد. به فکر بنده خودش هست. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میفرمایند در تورات 12 نکته هست. من روزی 3 مرتبه دارم بهش نگاه میکنم. یک نکتهش این است. خداوند متعال خطاب می کند: بنده من، تو را دوست دارم، بیا به سوی من، با من آشتی کن. گفت خداوند متعال چه می خورد؟ گفت غم بنده خودش رو می خورد. اگر بدانید خداوند متعال چقدر به فکر بندگان خودش هست، چقدر غم بندگان خودش رو میخورد، اون وقتی آشتی میکنیم با خداوند متعال، راه سعادت رو پیش میگیریم. بعد گفت خداوند متعال چه میپوشد؟ گفت اینم سوالی راحتی است. گفت نمیدانی؟ گفت خیر. گفت خداوند متعال عیب بندگان خودش رو میپوشد، ستار العیوب است. عزیزان من، برادران و خواهران، به هم دیگر عیب نزنیم. آبروی برادر مؤمن خودمون رو نریزیم. عیب جوی هم خیلی مذمت شده است. وقت نیست که حالا من چند تا روایت رو خدمتتون عرض کنم. گفت سوال سومی خداوند متعال چه می کند؟ گفت والا این باشه، فردا جوابش رو بهت میدم. این خوشحال آمد پیش سلطان خودش، گفت پاسخش رو آوردم. گفت خداوند متعال چه می خورد؟ گفت غم بنده خودش رو می خورد. چه می پوشد؟ عیب بنده خودش رو می پوشد. بعد گفت این حرف و این جواب مال تو نیست، کس دیگر این جوابش رو بهت داده است. گفت چه کسی بهت داده است؟ گفت یه غلامی داریم خانه، اون جوابها رو به من داده است. گفت سریع و سر برو اون رو بیار. او رو آورد داخل خانه پیش امین سلطان خودش. بعد بلا فاصله این لباسهای وزارت رو به این غلام داد پوشید. بعد اون هم لباسهای غلامی رو پوشید. بعد کار که تمام شد آمدن بیرون. گفت حالا که تمام شد تو وزیر شدی، من شدم غلامت. حالا بگو خداوند متعال چه می کند؟ گفت اینم راحته. نمیدانی؟ خداوند متعال از همین کارها می کند. من رو می کند وزیر، تو را می کند غلام. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. عزیزان من، بهترین فرصت برای خودسازی، آشتی کردن با خداوند متعال است. از اینکه خداوند متعال چوب حراج به بهشت خودش زده است، از این فرصت، از این نسیمهای رحمانی باید استفاده کنیم. خب اولین موردی که خداوند متعال رحمت خودش رو بر سر ما نازل می کند، عفو و گذشت است. حالا اگر فرصتی شد، اون موارد دیگر را هم خدمت شما بزرگواران عرض خواهم کرد. نتیجه بحثم، برادرم و خواهرم، در این جلسه نورانی، در شب شهادت امام بزرگوار امام کاظم، یک پیامی رو به فرزندان خودشون دادن، فرزندان خودشون رو جمع کردن. اون پیام امام بزرگوار امام کاظم به فرزندان خودشون پیام عفو است، پیام گذشت است، پیام عذرخواهی است. اگر این در زندگیمون، در اجتماعمون، در جایی که داریم کار میکنیم این حاکم بشود، همون سبک زندگی اسلامی که دغدغه مقام معظم رهبری است، همه مشکلها حل میشود. حالا این بره داخل خانواده، داخل اجتماع و زندگی روزمره، زندگیها را خیلی راحت و روان و آسان و لذت بخش میکند. یک صلوات. شبم شب شهادت امام کاظم است. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا. همه با هم یا وجیعان سلام بر اون امامی که روزها روزه بودن، افطاریشون شکنجه و عذاب بود. آقا را از این زندان به اون زندان می بردن، خطاب می کردن خدای من یا از این زندان نجاتم بده، یا اگین که مرگ من را برسان. امشب شب شادت امام کاظم از باب الحوائج. اگر حاجت داری بسم الله، اگر گرفتاری داری بسم الله، اگر مریض و مریضه ای داری بسم الله، حاجت ها را مد نظر بگیرید. کسی بدون حاجت از این محفل و مجلس نره بیرون. چشم سر رو ببند، چشم دل رو باز کن. انشالله با همین کم یه روز بریم کاظمین، کنار قبر با صفای امام کاظم، من روزه بخوانم و شما گریه کنید. فاطمه معصومه روز می آمد دم در می نشست، هر کاروانی که وارد مدینه می شد می گفت برید سوال کنید ببینید بابام آمده است یا نه. اما یه روز آمدن خبر دادن یا فاطمه معصومه بابای شما را آزاد کردن. اما چه آزاد شدنی! یه موقع دیدن چهار نفر زیر یه تابوت رو گرفتن، یکی جلو داره صدا می زدد آزا امامون را من رفزن. اما این بدنی که به یک روایت 7 سال، به یک روایت 14 سال در گوشه زندان بوده، چرا اینقدر تابوت سنگینه؟ همین که تابوت رو روی زمین گذاشتن، روی تابوت رو باز کردن، دیدن هنوز غل و زنجیر جامعه به بدن نازنین آقا موسی بن جعفر است. اما محبین آقا موسی بن جعفر در اینجا وقتی که شیعیان خبردار شدن، آمدن بدن آقا رو گلباران کردن، بدن آقا رو غسل دادن، قیمتی ترین کفن را به بدن آقا کردن، در هیچ جنازه باشگوی انجام دادن. اما دلها بسوزد برای حسین زهرا، بدن نازنین حسین سر و زیر آفتاب سوزان کربلا بود. آیا به همین هم اکتفا کردن؟ خیر، آمدن از مارا نحل سازه بستن بدن نازنین حسین زهرا را، زیر سمز به ستوران قرار دادن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.